بسم الله الرحمن الرحیم. در دوران جنگ و قتل عام های بوسنی یه سفری با بعضی دوستان داشتیم که البته آمریکایی‌ها اجازه ندادن وارد بوسنی بشیم و ما از طریق مجارستان با ترن با قطار وارد بوسنی شدیم. هدفمون این بود که به منطقه کوزوو بریم و با مسلمانان اونجا تماس بگیریم. در اون سفر چند روزه 3 مرتبه ما بازداشت شدیم. بار اول از قطار در مرز ما رو شناسایی کردن و ماموران سرب از قطار ما رو آوردن پایین، با اینکه خب ما برای کار فرهنگی و رسانه‌ای با جمعی از دوستان بودیم. بعد در بلگراد شبانه یا نیمه شبی بود که تو هتل با اینکه کاملا تحت نظارت و کنترل پلیس سرب بودیم و میدونستن و خودشون گفته بودن کدوم هتل برید، شاید نیمه شب بود که اینا به حالت کماندوها به شکل کماندویی یورش آوردن و در اتاقو باز کردن، آمدن و ساکا و وسائل ما رو گشتن. و بار سوم وقتی بود که ما رفتیم منطقه پریستینا و پریزرن و دوباره اتوبوس تو جاده، اتوبوس رو پلیس متوقف کرد و ما رو کشید پایین از اتوبوس و گفت باید برید این هتل و تحت نظر باشید و با ما در تماس باشید. من اونجا احساس کردم که از نظر خود اونها هم مسئله صرفا نژادی قومی نیست. دعوای صرفا بوسنیایی و سرب و کروات فقط نیست و اینا همطور که دوستمون فرمودن نگران انعقاد و تکوین یک هویت اسلامی منسجم در قلب اروپا هستند. این نگرانی رو هم کمونیست ها، ناسیونالیست ها و سرب ها داشتن، هم اروپا داشت و هم آمریکا. اونا کاملا میفهمیدن که این مسئله صرفا یه مسئله نیست که حالا ریشه در تاریخ درگیری های قومی باشه. اسلام بوسنیایی ها که تا این موقع تقریبا یه اسلام قومیتی بود، عمدتا نژاد آلبانیایی، به عنوان اسلام، از اسلام به عنوان یه هویت، نه فقط به عنوان، نه به عنوان دین، بالاتر از دین و مذهب و متفاوت از مذهب، به عنوان هویت قومی مطرح بود. من تو روش برخورد اینا، برخوردهای خشن و توهین‌آمیز اینا با ما که خب چهره اسلامی و شرقی و خاورمیانه‌ای داشتیم، هم احساس وحشت کردم، احساس کردم که از ما وحشت کردن، از این ارتباط عصبانی و وحشت زدن و خودشون هم متوجه شدن و متوجهن که مسئله صرفا یه مسئله قومی نژادی و تاریخی دیگه نیست. اینم که ما یه مقداری سادگی کنیم، فکر کنیم مثلا نهادهای بین الملل، نمیدونم عفو بین الملل، سازمان ملل، شورای امنیت، اینها کوتاهی کردن، وظیفه‌شون رو انجام ندادن و در اثر 2-3 اشتباه مدیریتی و ناهماهنگی قتل عام سربرنیتسا و قتل عام‌های دیگه در بوسنی اتفاق افتاده. فکر می‌کنم خیلی ساده نگرانه، بلکه یه کمی ساده لوحانه است. اروپا و آمریکا و همینطور ناسیونالیست ها، نجات پرستان، سرب ها و مارکسیست ها، کمونیست ها، همه می دونستن که و یک در یک توافق اعلام نشده توافق کرده بودن که این هویت دینی در قلب اروپا داره زنده میشه و این نباید این نطفه منعقد بشه. ما مسلمانانی می خواهیم در بالکان و در قلب اروپا که اسلام یه اسلام خونسا داشته باشن و اسلام بخشی از قومیتشون فقط باشه. اما اگر قرار بشه یه اسلام به تدریج زمینه بشه برای اینکه تبدیل بشه به یه ایدئولوژی، این دیگه خطرناکه و قابل تحمل نیست. کاملا روشن بود برای خود من در اون سفر، کاملا روشن بود که یه سازشی پشت پرده کاملا وجود داره بین غرب و شرق که اینا باید منهدم بشن، نباید بتونن سر بردارن. خب در اون دوره مسلمانان حرف زیاد زدن، اما تقریبا جز دو جریان به کمک مردم بوسنی نرفتن. یکی جریان خود انقلاب اسلامی بود، ایران بود در حد توان، و یکی هم جریان های سلفی بودن. جریان های سلفی جهادی اهل سنت هم مستقلن خودشون وارد صحنه شده بودن. اونا اینا رو هم قبول نداشتن، اینا اونا رو، با هم هم ارتباطی نداشتن به اون صورت مستقیم. این هم کمک کرد به این که حساس‌تر بشن غرب و شرق راجع به این که مسئله صرفا یه مسئله قومی نیست. من در همون کوزوو با این آقایون دوستان سلفی اونجا که اهل خود کوزوو بودند، روحانی بودند، جلسه های دینی و فرهنگی و اینا بود، این احساس رو در صحبت های اونا هم میدیدم. با این که ما رو اصلا قبول نداشتن و یک زاویه ای داشتن با ما از اول، زاویه مذهبی عمدتا، ولی در این حال اونا هم من میدیدم به همین چشم دارن به مسئله نگاه میکنن. بنابراین ژوئیه 95 و کشتار سربرنیتسا فقط یک سمبل نسل کشی مسلمین، یک حرکت صرفا نجات پرستانه نبود، صرفا ادامه تاریخ درگیری های قومی قبلی در منطقه نبود، فراتر از اون یک احساس خطر جدی بود مشترک بین امریکا، اروپا و بلوک شرق و ناسیونالیست ها در اروپا نسبت به وجود یه هسته اجتماعی مسلمان در قلب اروپا و بالکان که این نباید شکل می گرفت. چرا جرأت کردن این کارا رو بکنن؟ برای که می دونستن مسلمین با هم ارتباطی ندارند، با هم بیگانه. شما ببینید امریکا، اتحادیه اروپا، نه که شهروندانشون، حتی غیر شهروندانی که به اینا وابستن و دارن در کشورهای دیگه به اونا خدمت میکنن، به محضی که تهدید بشن اینا وارد عمل میشن. مثلا عواملشون در کشورهای شرقی، در آسیا، در کشورهای اسلامی، الان تو همین نهضت بیداری اسلامی کاملا از عواملشون، چه رژیم باشن چه اپوزیسیون باشن، کاملا حمایت میکنن، تعارف نمیکنن، میگن ما منافع داریم اونجا، همه جا ما منافع داریم، همه باید از ما اجازه بگیرن، ما از کسانی که در خدمت ما هم باشن ولو شهروند ما نباشن حمایت میکنیم. ولی مسلمانات چون این جسارتی و جرأتی ندارن و نداشتن. اروپا، آمریکا و کمونیسمی که در حال فروپاشی بود و فروپاشیش شروع شده بود، همه میدونستن که مسلمین تماشاچی های خوبی هن. نگاه میکنن مسلمان ها در آسیا، در آفریقا، در حتی خود اروپا نگاه میکنن، موعظه میکنن، ولی کسی وارد عمل نخواهد شد. تلقیشون هم این بود که همین مقدارم هم که کسانی وارد عمل شدن، وارد عمل نباید میشدن. میدونستن اون اتحادیه که اونا تشکیل دادن این طرف وجود نداره. همین تعبیری که شد که سازماندهی و اعلام رسمی هویت، و این که بدونن اگر ضربه این میزنن بازخورد خواهد داشت، و اینا یک گله گوسفند نیستن که لطوپارشون بکنید، تارومارشون بکنید و واکنشی دیده نشه. این حالت متاسفانه نبود. ما برای بعد ازی، چنانچه این خطر منتفی نشده، برای بعد ازی باید به فکر این مسئله باشیم. یعنی اتحادیه مسلمین باید به اندازه اتحادیه اروپا و آمریکا اقتدار بین الملل داشته باشه که بدونن اگر یه جایی میخوان یه نسل کشی در حد ولو محدود علیه مسلمین اعمال بکنن، کل مسلمین جهان در این قضیه اعتراض میکنن و وارد عمل میشن، همطور که خود اونا متقابلا این کارو میکنن. شما نمونه این هولوکاست رو علیه مسلمین در اروپا با شعارهای گاهی مذهبی و صلیبی در قرن 13 میلادی، 14 میلادی دیدید، و هم در دورانی که امپراتوری اسلامی در اسپانیا در اندلس فرو پاشید، کاتولیکا و پاپ دقیقاً تو جنگ‌های صلیبی و دادگاه‌های تفتیش عقاید یکی از وقیح‌ترین و شرم‌آورترین انواع هولوکاست رو با شعار مذهبی دینی اجرا کردن. آماری که مورخین تمدن در خود غرب دادن اینه که بیش از 300 هزار مسلمان اروپایی که اکثرشون اروپایی بودند در اسپانیا، اندلس و جنوب اروپا توسط دادگاه‌های تفتیش عقاید صلیبی‌ها کشتار یا شکنجه شدند، زنده زنده در آتش سوزونده شدن، و چند میلیون نفر از اینا چون حاضر نبودن دوباره مسیحی بشند آواره شدند و فرار کردند، بعضیشون رفتن آمریکای لاتین، بعضی رفتن شمال آفریقا، بعضی ها در اروپا پخش شدند. مشاهداتی که گزارش اون کشتار هاست برید بخونید، خیلی شبیه کارهاییست که سرب ها کردن در سربرنیتسا و امثال اینها. با لذت تعریف میکنن که چطور جنین مسلمان، یک کودک مسلمان رو میگرفتیم، سرش رو میکوبیدیم به سنگ و به دیوار، مغزش جمجمش متلاشی میشد، چطور به زنانشون تجاوز کردیم. دقیقا همین کاری که در عصر به اصطلاح مدرن کردن، همین کاری بود که اون موقع صلیبی ها در با مسلمانان اروپا در جنوب اروپا کردن و این بار در شرق اروپا، در قلب اروپا، با در و در بالکان. این نسل‌کشی ها همونه، دادگاه تفتیش عقاید وجود داره، هنوز شکل پیچیده ای از دادگاه تفتیش عقاید علیه مسلمین در اروپا داره اعمال میشه. ادبیاتشون، روششون تغییر کرده، اصل کار همونه. اصلا وقتی که حجاب زن مسلمان در اروپا ممنوع اعلام میشه، این نگرانی از همین هویت اسلامی است، نگرانی از لباس چند خانم نیست. این لباس، این حجاب، این پوشش مفهوم ایدئولوژیک پیدا کرده. همون اتحادیه اروپایی که با شعار آزادی لباس، آزادی بیان، آزادی دین خودش رو جلودار حقوق بشر مدرن میدونست، همونه نمیذاره امروز حتی یک دختر مسلمان اروپایی محجبه باشه، لباسی که درش میخواد بپوشه. برهنگی اجباری میشه و قانونی میشه. اینا نشان دهنده یک نگرانی است. نکته بعدی این که من گاهی تو بعضی از فرمایشات دوستان دیدم تلاش میخوان بکنن که به نهادهای دادگاه‌های بین المللی ثابت کنن که در سربرنیتسا کشتار شده، نسل کشی شده. خیلی به نظرم بیش از اندازه صادقانه است. اولا مگر فکر میکنید اینا نمیدونن اینا رو؟ اینا همه در جریان نسل کشی بودن، همون موقعی که داشت اتفاق می افتاد در جریان بودن، پیشبینی کرده بودن، خودشون می دونستن. اونا نظامیان ناتو کسایی نیستن که نفهمن که چه اتفاقی داره می افته. مثل روز روشن می دیدن داره چه اتفاقی می افته و اجازه دادن این اتفاق بیفته، خواستن این اتفاق بیفته. بنابراین ما خیلی نگران نباشیم که نهادهای غربی و دادگاه‌های بین‌الملل این نسل کشی ها رو به رسمیت میشناسن یا نمیشناسن. اغلب دادگاه‌های بین‌الملل دادگاه‌های سیاسی و نمایشی است. حتی این دادگاهی که الان داره این فرمانده سربها رو محاکمه میکنه، اینا همه نمایشه، اینا دیگه تاریخ مصرفشون گذشته، نیازی ندارن به اینا. اینا معمولا دادگاه هایی مثل دادگاه های همین لاهه و دادگاه های بین الملل جنبه حقوقیشون تشریفاتیست، اصل مسئله جنبه سیاسیست و کاملا به منافع غرب گره خورده. چهار تا دیکتاتور یا جلاد تاریخ مصرف گذشته ای که دیگه وجودشون به نفع منافع غرب نیست، اونا رو میکشونن اینجا و در کنارش هم بعد بتونن چهار نفر آدمایی که گرایش انقلابی دارن و در برابر منافع غرب ایستادن، اونا رو هم در کنار اینا مطرح بکنن. تهدید مثلا کشورهای انقلابی به اینکه شما رو میاریم اینجا کنار این فرماندهای سر محاکمتون میکنیم. اینا مقدمه است برای تطهیر اینها و بیشتر میخوان کسب مشروعیت بکنن برای کارهای دیگه. و سربها خودشون موضوعیت نداشتن در این قضیه، به خاطر خودشون مورد حمایت یا مورد سکوت غرب قرار نگرفتن، صرفا به خاطر نقشی که در اون مقطع از تاریخ در ریشه‌کن کردن مسلمین بوسنی میتونستن ایفا بکنن، به نحو ابزاری حمایت شدن و به اونها نگاه شد. یک بخشش هم مربوط میشد به فروپاشی بقایای بلوک شرق که از جمله در سربستان و کشورهای بلوک شرق حاکم بودن. این هم یک بخشی از قضیه بود که باید میرفت. یه چیزی که داره میره بذار در این حال دو طرف، یعنی هم به مسلمین ضربه بزنن، هم بقایای بلوک شرق به این شکل فروپاشیده بشه. نکته بعدی اینه که یه نسل کشی دیگه در جریان الان برای جوانان مسلمان در اروپا و از جمله بالکان، و اون نسل کشی فرهنگی است. من اینو می‌خواستم به خصوص به نخبگان مسلمان در بالکان و بوسنی توجه بکنیم به این قضیه و براش یه چاره بیندیشید. نسل کشی فرهنگی اخلاقی علیه جوانان مسلمان در بالکان ادامه زنجیره نسل کشی فیزیکی است. بی سر صدا داره صورت میگیره. مسلمانان بالکان باید در هژمونی غرب در اروپا هضم و حل بشن و از اسلام جز در شناسنامه هاشون و جز به طور وراثتی چیزی باقی نمانه. این خطر بزرگی است. راه حلش هم اینه که اسلام در بالکان و در بوسنی باید بتواند از یک عنصر هویتی و قومی تاریخی نژادی ارتقا پیدا کند به سطح یک فرهنگ عقیدتی و یک نحوه تعلیم و تربیت و یک سبک زندگی. البته طبیعی است که اسلام اروپایی، اسلام سبک زندگی مسلمان در بالکان در اروپا لزوما مثل سبک زندگی مسلمانان خاورمیانه شمال آفریقا یا شرق آسیا لزوما نیست و نباید هم باشه، حتما متفاوته. یه اتفاق مهم دیگه‌ای که تو این قضايا در این دهه افتاد این بود که بعد از مدت‌ها فاصله اسلام شرق و اسلام غرب دوباره با هم از نزدیک گفتگو کردن و روبرو شدن. یعنی اسلام خاورمیانه‌ای مثلا با اسلام بالکان و اروپا که از دور به هم دیگه نگاه می‌کردن به هم نزدیک شدن. مثلا تصور خود من چون یه وقت اون موقع رفتم، یه بارم بوسنی رفتیم با بعضی از دوستان و اینا برای همین جلسات دانشگاه‌هاشون و جلسات فرهنگی بعد از اینکه دیگه جنگ تمام شده بود. خب تصوری که من از قبل داشتم راجع به مسلمانان بوسنیایی با اون چی که دیدم خیلی متفاوت بود. از یک جهاتی بسیار امیدوار شدم، خیلی خوشبین شدم. از یک جهاتی در بعضی از اطلاعات قبلیم تردید کردم. از یک جهاتی خطراتی که از قبل نمیدیدم وقتی رفتیم از نزدیک دیدیم این خطرات خیلی جدی وجود داره. به نظرم باید سی به مجموعی مسائل اندیشید، باید هوشیار بود و این غنیمت بدونیم ارتباط گیری اسلام شرقی و اسلام غربی رو در قضایای بالکان و روش گفتگو با جوانان مسلمان اروپایی باید به درستی کشف بشود و اینها بتونن از حاشیه بیان به متن. اگر اسلام شرق بتونه با جوانان مسلمان بوسنیایی و بالکان ارتباط درست فرهنگی برقرار کنه، اینا بهترین و تنها حلقه وصل اسلامن با کل اروپا. اگر از پس این گفتگو و ارتباط درست برآمدی، این حلقه وصلیست که میشه اقلیت‌های مسلمان در اروپا با بدنه امت اسلامی وصل بشن. اگر در این ارتباط گیری ناموفق باشید، در بقیه‌اش هم شکست خواهید. مسلمان اروپایی رو باید شناخت، نقاط مثبتش، آسیب پذیری‌هاش و نحوه درست ارتباط برقرار کردن با او و سعی کنیم اسلامی کمتر آمیخته با فرهنگ‌های بومی و ملی خودمون رو بشناسیم و تئوریزه بکنیم تا بتونیم این بیگانگی بین مسلمین رو به حداقل برسونیم و هرچه از ملیت به سمت دین و نه مذهب نزدیکتر بشیم، تفاهم مسلمین و ارتباطشون و او اتحادیه مسلمین شرق و غرب بیشتر خواهد شد و خطر قتل عام‌های بعدی علیه مسلمین و اقلیت‌های مسلمان در اروپا به حداقل خواهد رسید و کاهش خواهد یافت. و آخرین نکته اینه که نخبگان، روشنفکران و علمای بوسنی و جوانان بوسنی به این سوال بیندیشند که حلقه بالکان در زنجیره موج بیداری اسلامی کنونی کجا قرار میگیره؟ آیا نخبگان مسلمان در بالکان و در بوسنی و کوزوو برای خودشون نقشی و مسئولیتی در این امواج بیداری اسلامی که امروز کل جهان اسلام رو به خصوص در شمال آفریقا و خاورمیانه و کشورهای عربی گرفته و حتی پس لرزه های اون وارد اروپا شده و بعد از این بیشتر خواهد شد از جنوب اروپا عمدتاً، آیا نقشی در این باب ایفا خواهند کرد یا نه؟ آیا نگران این هستند که یک تلاش حساب شده‌ای داره صورت میگیره برای انفصال جنبش بوسنیایی از نهضت بیداری اسلامی که بگن مسئله ما مسئله شما نیست، ما یه مسئله‌ای داشتیم از قبل، مسئله نژادی و قومی و منطقه‌ای بوده، راه حل ویژه خودش رو هم داره و ما ربطی به مسئله نهضت بیداری نداریم. هر تلاشی برای انفصال از امت اسلامی به ضرر بوسنی تمام خواهد شد. یک ترس و نگرانی بین بعضی از روشنفکران و مسلمان بوسنیایی بعد از جنگ و بعد از این قتل عام‌ها به وجود آمد و اون که اگر آمریکا و اروپا احساس کنن ما به مسلمانان شرق وصلیم میترسن و ما رو بیشتر سرکوب میکنن. به نظرم امروز که بیش از یک دهه گذشته از اون مسائل یه بار دیگه خوب تجدید نظر کنیم ببینیم آیا اگر اروپا و آمریکا احراز کنن و احساس کنن که برادران و خواهران مسلمان ما در اروپا در بالکان با بدنه امت اسلامی در شرق کاملا منسجم و متصلند، آیا این باعث میشه آسیب پذیریشون کمتر بشه یا بیشتر؟ به نظر من آسیب پذیریشون کمتر خواهد شد. یعنی اونا به شما رحم نخواهند کرد. دوباره همونطور که ایشون گفتن، دوستان گفتن، اونا در اولین فرصت دوباره خطر برخواهد گشت. قضیه منتفی نیست. اونا باید به این نتیجه برسن که مسلمانان در بالکان مسلمان نیستند یا مسلمانان خونسا هستند. و الا خطر قتل عام تمام نخواهد شد و ادامه خواهد یافت. بنابراین تنها را ارتقاء رشد و کادرسازی و همینطور سازماندهی مسلمین در اون منطقه است و از اون مهمتر ارتباط نزدیکشون با بدنه امت اسلامی. بوسنی و نخبگان مسلمان بوسنیایی هم کسانی که میتونن اون حلقه مفقوده رو بین امت اسلام و اقلیت‌های مسلمان در غرب ایجاد کنن و فکر میکنم این مسئولیت فوق‌العاده مهم و بزرگی است. متشکرم.